به به، بسیار زیبا. من سعید پور محمودی هستم که با شما صحبت میکنم به نمایندگی از همکاران خوبم در برنامه سعادت آباد. ساعت 13:48 دقیقه هست و شما شنونده رادیو تهران هستید. نیمروز شما بخیر. شنیدیم آقای بندپی استاندار محترم تهران گفتن سالانه 200,000 نفر به جمعیت استان تهران اضافه میشن و نکات دیگری که تو پرانتز در پی این خبر ما شنیدیم و حالا راجبش خیلی از حالا یه چیزایی به ذهنمون میرسه و دوست داریم که جوابش رو شاید بدونیم یا به خودمون مرور میکنیم، به همین خاطر بر خودمون واجب دونستیم یک گفتگوی خوب داشته باشیم امروز با معاون محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران، جناب آقای عبدالرضا چراغعلی. آقای چراغعلی سلام بر شما، قربان، روزتون بخیر باشه.
بله، بنده هم عرض سلام و درود دارم خدمت شما، همکاران عزیزتون و همه همستانی‌ها، همه عزیزانی که صدای بنده رو میشنوند، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم قربان، روزتون بخیر باشه، امیدوارم خوب باشید. گفتن که استان تهران در حوزه بودجه بهداشت و درمان از سرانه اندکی برخورداره و تنها 0.8 میلیون ریال به ازای هر نفر به ساکنان این استان اختصاص بده. یعنی مثلا فکر کنم اگه اشتباه نکنم میشه نفری 80,000 تومان، درسته؟
بله بله
بله. و حالا از بودجه بهداشت درمان میگن که تهران، آقای چراغعلی، 29مین استان کشوره و حتما نیاز هست که سرانه بودجه به هر حال به تناسب جمعیت متفاوت باشه تو استان‌ها. بله. و شهرهای مختلف. اما یه چیزی که خیلی ذهن من و همکاران رو مشغول کرده آن چیزیه که سالهای سال میشنویم و اون خطر زلزله است که اگر خدای نکرده اتفاقی بخواد بیفته در تهران، خب خیلی تلخ و ناگوار خواهد بود. آیا برای این 200,000 نفر که در سال اضافه میشن به تهران، حالا جای مختلف به بهانه های مختلف در مشاغل مختلف، برنامه چیزی اصلا وجود داره یا خیر؟
بله، بنده یک مقدمتا عرض بکنم. ببینید، استان تهران یکی از چالش های بزرگش بحث تراکم جمعیت و گستردگی جمعیت و در پهنه کل استان هست. ما به دلیل شرایط مختلفی که ما با سایر استانهای کشور داریم،
صحیح،
متاسفانه خیلی داریم آسیب ببینیم. این تراکم بالای جمعیت موجب شده که ما در بسیاری از سرانه ها این همین بهداشت درمان که شما فرمودید، استاندار محترم هم اشاره داشتن، و سایر موارد بحث موضوعات ترافیکی، سرانه های مربوط به ترافیک و آمد و شد، سرانه های مربوط به فضاهای ورزشی، اینها از اصلی ترین مشکلات و چالش های استان تهران هست که به هر صورت هر شهروند ما، هر هم استانی ما در شهر و روستا یک سرانه های حداقلی رو نیاز داره. وقتی اون رو ما ضرب در تعداد جمعیت میکنیم، ببینیم خیلی فاصله داریم در خیلی از موضوعات. حالا من تو بررسی هایی که ما در استانداری داشتیم، من قبلا هم اعلام کردم، واقعا زیر ساختار و بیس برنامه ریزی در استان تهران بیش از این ظرفیت بارگذاری نداره.
جلست.
یعنی من مکرر قبلا هم گفتم استان تهران بیش از این گنجایش جمعیت نداره،
تو همین میزانم نداره. آقای چراغعلی درسته؟
بله،
عرض میکنم تو همین میزانم نداره تازه که
بله بله عرض کردم. ما ببینید، همین الان که من با شما صحبت میکنم، اتاق مجاور من شهرداران محترم استان نشستن، تعدادشون ما داریم در خصوص همین سرانه ها صحبت میکنیم. به دلیل قراری که با رسانه داشتم من جلسه رو ترک کردم، اومدم دارم با
درست.
شما و همونطانیه عزیز صحبت میکنم. ما مهاجرت با کمال تأسف به استان تهران همچنان استمرار داره. ما به هر صورت عدد بسیار قابل توجهی اتباع خارجی رو در استان تهران داریم، ازشون مهمان نوازی میکنیم که واقعا در بسیاری از رقمها و ارقام ما اینا هیچ جا ثبت نشدن. این عدد قریب 1.5 میلیون نفره.
عجب.
ببینید، این سرانه دقیقا در دل هزینه های استان تهرانه.
یکونی میلیون اتباع خارجی؟
جان
اتباع خارجی 1.5 میلیون نفر؟ آیه چرا؟
بله، ما همین حدود اتباع خارجی رو داریم که اینها مطابق سیاست های دولت محترم که واقعا در ادوار مختلف هم بوده، اینها این شهروندان خود ما بودن و ما همیشه مهمان نوازی کردیم برای اونها. الان هم از تمام سرانه های ما اونا دارن استفاده میکنن و من تقاضام اینه که عزیزانی که استانها رو برنامه ریزی میکنن در بالا دست در مدیریت کشور، این ضرایب رو به استان تهران بایستی لحاظ بکنن. که ما به هر صورت این مشکلات رو داریم.
آقای چراغعلی عذرخواهی میکنم، چه کسانی مشخصا برنامه‌ریزی و تصویب میکنن؟
ببینید، سازمان مدیریت اصلی ترین نقش رو داره که در توزیع سرانه‌ها و اعتبارات تصمیم میگیرن. ما از محل عوارضاتی که مردم استان تهران دارن به دولت پرداخت میکنن، انتظار ما اینه که اون اعدادی که قانونگذار مشخص کرده عادلانه توزیع بشه و عادلانه سهم مردم استان تهران به اونها داده بشه. البته داریم تلاش هم میکنیم آقای استاندار. من در چند ماهی که در استان تهران بودم، مکرر با نمایندگان محترم مجلس، با خود دولت در ارتباط بودن و این تلاش رو دارن میکنن که این سهم رو واقعی تر بکنن. ببین، سهم داره داده میشه، ولی ما تقاضا ما اینه که این واقعی تر و عادلانه تر بشه. انشالله رسانه ملی هم به ما کمک بکنه، هم مردم به ما کمک بکنن به این که ما متناسب با شرایطی که استان تهران داره، که من عرض کردم در هیچ یک از استانهای دیگه کشور این ویژگی وجود نداره، ما بتونیم شرایط بهتری رو، بخصوص در بحث ترافیک، ما در بحث سرانه‌های عمومی بتونیم برای مردم عزیز استان.
آقای چراغعلی، این که ما چند بار شنیدیم که برخی از وزارتخونه‌ها ممکنه که از تهران خارج بشن و حالا خبری شد، در واقع گفته شد تو اخبار، اما نمیدونم چقدر به نتیجه رسید، شما ازش چیزی میدونین یا خیر؟
ببینید، من به عنوان مسئول حوزه عمرانی استانداری تهران، هنوز با من هیچ صحبتی در این خصوص نشده و من در سوابق چنین چیزی ندیدم. اگر قرار باشه این کار صورت بگیره، حتما ماها بایستی نقشی داشته باشیم، حتما بایستی در برنامه‌ریزی‌های اون دخالت داشته باشیم.
ولی اون پس فعلا فقط در حد حرفه.
من نمیگم حرفه، ولی در حوزه کاری مدیریت حوزه عمرانی استانداری چنین چیزی تا الان برای ما نبوده. ممکنه در حالا جلسات دیگه و صحبت‌هایی شده باشه و از طرفی هم ممکنه اینا فقط یه تئوری باشه.
بله،
در حد فعلا در حد تئوری باشه. بله، که انشالله بتونن در آینده عملی بکنن. من تقاضام اینه که بحث زلزله رو اشاره داشت.
من همین رو می‌خواستم راجبش توضیح بدین لطفاً.
ببینید، یکی از دغدغه‌ها و چالش‌های جدی ما هست واقعاً با شرایطی که معماری و شهرسازی در استان تهران داره، ما در این بخش بسیار نگران هستیم. ما در بحث ساخت و سازهای غیر مجاز که متاسفانه در گوشه و کنار استان تهران داره شکل میگیره و شانه به شانه ساخت و سازهای قانونی ما دارن ساخت و سازهای غیر مجاز میکنن و از طرفی هم ما دائم داریم برخورد میکنیم، دائم داریم تخریب میکنیم، دائم داریم جلوگیری میکنیم، ولی باز گستره استان به حدی هست که واقعا از چشم بعضا دور میمانه و خیلی ها دارن خیلی جاها ساخت و سازهای غیر اصولی انجام میدن. از ویژگی‌های بارز معماری در استان تهران همین ریزدانگی، ناپایداری و در واقع استفاده از مصالح غیر استاندارد هست که ماها رو بسیار نگران کرده برای بحران زمین لرزه. انشالله که این اتفاق نباشد، ولی تمام تلاشمون رو داریم میکنیم. ما پیشبینی‌های خوبی کردیم، ولی بیشتر از همه مردم سهم دارن که در اون چیزی که میسازن ساختمان‌های پایدار بسازن، ساختمان‌های اصولی
حالا
بسازن.
دو تا سوال ازتون دارم آقای چراغعلی. یک، اینکه جلوی این ساخت و سازها رو چه کسی باید بگیره؟
ببینید، قانون‌گذار حد مشخص کرده برای این کار، چارچوبش مشخصه. در حوزه شهرها و حریم شهرها شهرداران مسئولن.
درسته.
در خارج از حریم شهرها و محدوده قانونی شهران الان تفویض شده از طریق استانداری به بخشداران ما. در داخل روستاها هم که دهیاران مسئولن. اینها در واقع ارکانی هستن که باید پاسخگوی ساخت و ساز و نحوه ساخت و ساز
من باشن. فکر میکنم اگر بخوان میتونن، یعنی که این که قابل رصد کردن هست که کجاها داره ساخته میشه و میشه جلوشو گرفت. آخه چراغعلی، خیلی چیز سخت و پیچیده نیست.
ما الان دیشب در وزارت کشور جلسه داشتیم، در جاهای بسیار دوردستی دارن ادعای ساخت و ساز میکنن که رأی تخریب هم دارن. داریم ابزار و امکانات جور میکنیم. بالاخره ما هم خیلی دوست نداریم سرمایه‌های ملی کشور رو تخریب بکنیم و به خاک دفن بکنیم. ما بایستی بیشتر از همه روی خود مردممون کار کنیم. مردم بپذیرن اگر میخوان ساخت و ساز کنن در چارچوب قوانین و مقررات
خب آخه مردم شاید اون
صلاح بگیرن، مساله استاندارد استفاده بکنن. خود مردم نقش کلیدی دارن. ضمن اینکه ما هم به هر صورت داریم کارمون انجام میدیم.
البته آقای چراغعلی، فشارهای اقتصادی عرصه رو به مردم بسیار تنگ و سخت کرده.
سودجویی هم هست. من این رو به شما بگم، فشارهای اقتصادی هست، ولی اونی که میره شبانه یک زمین کشاورزی رو تقسیم میکنه، دیوار کشی میکنه و چندین که کمه بگم چند ده برابر داره میفروشه، اون سودجویی داره میکنه.
بله.
اونها رو هم من خواهشم اینه که بگید، ضمن اینکه فشارهای اقتصادی رو من میپذیرم، ما طرح مسکن ملی که الان از اولویت‌های دولت با اولویت خارج از تمام نوبت‌ها داریم برای افراد کم بضاعت و افراد ضعیف جامعه داریم کمک میکنیم که انشالله این ساختمان‌ها شکل بگیره.
این کمک که فرمودین روششو میگین، کسی که نیاز دارن چطور واسشن به شما از این کمک استفاده کنن؟
ببینید وزارت راه و شهرسازی به محوریت خود مسکن و شهرسازی در استان ثبت نام میکنن افرادی که بر اساس مسکن ملی میخوان در نقاط مختلف شهرستان‌های استان
تو سایت باید برن چراغی
جان؟
تو سایتی باید برن ثبت نام کنن؟
بله بله، تو سایت وزارت مسکن میرن ثبت نام میکنن، منتها این سری شروطی داره که قبلا استفاده نکرده باشن از این شرایط. من هم به عنوان مسئول در این حوزه که به عنوان مسئول کمیسیون ماده 5 هستم، هر جایی که اسم مسکن ملی میاد خارج از نوبت، خارج از تمام سقف بندی ها، میایم کار اونها رو انجام میدیم، میگیم تسریع بشه در خانه‌دار شدن افراد متوسط و ضعیف‌تر جامعه که انشالله ما بتونیم نقشی موثری داریم.
آقا من دو تا سوال از شما دارم ولی وقت محدوده، میگن خیلی کوتاه. یکی این که برای این حالا شما نمیدونم مثلا به بخش شما مربوط میشه یا خیلی، قیمت اجاره بها یا این حالا خونه هایی که در تهران فروخته میشه متری ان میلیون تومان، اینا رو کسی هست کن چطور میشه کنترل کرد؟ مثلا یه سری مناطق تهران بالای 100 میلیون تومان، 80 تومان، 90 تومان و این علنی به فروش داره میرسه، چه کسی یا چه ارگانی باید کنترل بکنه؟
ببین این به هر صورت قانونگذاری رو مشخص کرده، خود وزارت مسکن راه و شهرسازی پیگیر این امور هست، ما هم باهاشون همکاری.
پیگیریشون نتیجه نداره متاسفانه.
حالا این گرانی که بالاخره یک سونامی بوده که اخیراً در یکی دو سال گذشته گریبان کل استانها رو به ویژه استان تهران رو گرفته که خب عوامل مختلفی درش نقش داشته، منتها ببینید اونجاهایی که ما مسئولی، مثلا من دیروز با دستور آقای استاندار با رؤسای کارخانه‌های سیمان جلسه داشتم برای تولید بیشتر و ارزان‌تر به عرضه به پروژه‌های عمرانی. خب این کارهایی که در حوزه ماها هست اینهاست، ولی سیاست‌گذاری اصلی مسکن با وزارت راه و شهرسازی.
بله بله بله. خیلی متشکرم از شما چراغ.